يا رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. در بحث تفسیرمون صحبت در بخش روایات سوء زن بود که البته بعد از روایات سوء زن در نقطه مقابل به بخش روایات حسن زن هم پرداختیم که در بخش حسن زن گفتیم یه وقت هست ما در مصاف عموم مردم قرار میگیریم که با ارتباط بین مردمی مأمور به حسن زن هستیم که اینا روایتش عرض کردیم و تموم شد. یه وقتی که موضوع صحبت در حسن زن در مصاف خدای متعال است، در نحوه ارتباط با ذات کریم چجور حسن زن داشته باشیم، در این رابطه یک روایت بسیار عجیب واقعا تکان دهنده ای که امام باقر از جدش امیرالمؤمنین نقل میکنه که امیرالمؤمنین از آقا رسول الله نقل فرمودن، خیلی واقعا روایت عجیبیه که حضرت در اینجا سه بار قسم میخوره. من برای اینکه حق مطلب جا بیفته جلسه قبل وقت گذاشتم که اصلا علت قسم حضرت و تکرار قسم های حضرت رو تبیین بکنم. پیغمبر که احتیاج به قسم خوردن نداره، اصلا یادتون باشه آدم حسابی ها اعتبارشون بستشونه، اعتبارشون سند حرفاشونه، احتیاج به قسم نداره. کنار جلسه قبل خیلی روش تاکید کرده. ولی در این حال گاه و قدما بینیم اهل بیت یه جاهای خاصی قسم خوردن. اون چرا؟ جهت داشته، نکته داشته، یکی میخواد اهمیت مطلب رو برسونه و دوم که میخواد به طرف هشدار بده مراقب دلت باش، این شک و شبهه رو از دلت بشور بریز پایین، شک نکن که این مسئله. فلذا قسمی که حضرت در این چنین موارد فرموده برای دل مریض مثل من است، نه برای خودش. قصد دل مریض من تلنگور بخوره و بیدار بشه، دل مریض من هوشیار بشه. حالا در قسمت اول آقا رسول الله این چنین فرمود: والذی لا اله الا هو، قسم به او خدایی که مثل او خدایی وجود ندارد. خدا اگر بخواد به بنده مؤمنی خیری رو از خیر دنیا و آخرت عطا بکنه، اعطای این خیر دنیا و آخرت به سه چیزه. به دنبال خیر دنیا و خیر آخرت هستیم، راش این سه چیزه، کانالش این سه امر است: یک، حسن ظن به خدا و امید بستن به خدا از دل واقعی و فقط به زبان، نه به ادا در آوردن. دلت قرص و محکم به خدا باشه، یه اولین و مهمترین عامل جلب خیر دنیا و آخرت. حالا ببینیم با خودمون چه کردیم. خدا رحمت بکنه امام راحل عظیم الشان، یه وقتی میفرمودن که گاقا علم خودش حجاب اکبر میشه، من گاقا به حال خودم تأسف میخورم، یعنی من به عنوان یه عالم دینی بود من برای حرف زدم، این جوان متدین کوچه بازاری حرفای منو شنید، گوش داد، رفت عمل کرد، جلو رفت، به نتیجه رسید، من بدبختی بیچاره همینطور عقب بود. علم یه وقت اینطوری نشه که برای ما حجاب اکبر باشه، علم ابزار درآمد ما نشه، المستعجل به علممون نشین. نگیم این آقا منبع درآمد و ابزار درآمدش همین فروش موبایل و ابزار موبایل، منم منبع درآمدم همین قیل و قال کردن. خیلی بد آدم مستعجل به علم باشه. اگه مستعجل به علم بودیم وقتی که علم رو در خدمت اقتصاد، به علم رو در خدمت پول و ثروت قرار میدیم. یعنی چی؟ یعنی ثروت تعیین میکنه که تو چی حرف بزنه و چی حرف نزنه. ثروت تعیین میکنه. چرا همه مراجع بزرگوار و حتی شخص مقام و معظم رهبری همیشه اصرار داشتن حوزه های علمیه مستقل بمونن؟ چرا؟ چرا؟ برای که همین آفت اتفاق نیفته. علمای ما، فقهای ما، بزرگان ما مستعجل به علم و ثروت نشه، چون منشأ ثروت جای دیگه است. طوری نشه که هر چی منشأ ثروت گفت اینا هم بگیم. ما در کشور دیگه میبینیم همین اتفاق افتاد. علمای دیگه در مذاهب و ادیان دیگه چه مصیبتی سرشون اومده؟ کشورهای دور و بر خودتون رو ببینید، یه نگاه ساده. این علمایی که جیرخار دولت شدن و وابسته به دولتشون شدن، هر چی که اونا بگن. حالا یه حرفی اخیراً شنیدم، اخیراً که نه چند وقت جلوتر شنیدم، خیلی تأسف بار. خدا کنه که سند نداشته باشه، خدا کنه که کذب باشه. اعلان کردن که تو عربستان این علماشون وقتی که میخواستن اعلان رؤیت هلال ماه بکنن، مخصوصا ماه ذی‌الحجه، نگاه میکردن که ببینن دولت و بزرگانشون چی نسبون، کدوم روز رو انتخاب میکنن. اصلا رؤیت هلال ماه در کار، استقبال در کار نه. دستوری، حکومتی، اداری، دولتی. اگه خدا نکرده صحت داشته باشه چه مصیبت بزرگی. البته از جهت شریع ما حجت داشتیم ها. ببینید با اعمال مردم و با حج مردم چقدر راحت به بازی گرفتن. و قص علا هست مستقل به علم نتیجهشی. البته معنای استقلال حوزه با ضدیت با دولت و زاویه اونم مقصود نیست. حضرت آقا برای که حرفا کج و موش تو زن جا نیفته همه رو کامل تشریح فرمودن. فرمودن اتفاقا نظام مولود حوزه هست و حوزه مولد و مادر این نظام است. واقعا هم همین رابطه والد و مولودی داره. یه والده نسبت به مولودش چه دغدغه‌ای داره، چه احساسی داره. باید حق مطلب هم همین باشه. البته از اون طرف بالاخره حوزه جزئی از این نظامه، اونا سوء استفاده نکنن. حالا که حوزه میخواد مستقل باشه پس قیچیش بکنه مثل جزیره اون رو جدا بذاریم، نه، اونم اینطوره حق ندارن سوء استفاده بکنن. بالاخره یه بخش فرهنگی از این نظام و از این مملکته، چجور سایر بخش فرهنگی حق و حقوقی دارن؟ بله؟ چجور جایگاهی دارن؟ چجور حقوقی دارن؟ وقتی هر کسی سر جاش بشینه این مجموع زیبا و دلچسب میشه. هر کسی سر جاش میشه، هر کسی مطابق با شأن شرف بزنه، این زیبایی، این قشنگی. علی حال بله بحث به کجا رو کشیده شد. اولین چیزی که عامل جلب خیر دنیا آخرته حسن ظن به خداست. حسن ظن به خدا یعنی چی؟ یعنی واقعا دل به خدا بسپریم و این علممون حجاب اکبر نشه. به این مناسبت وارد اون حاشیه شده. دومیش چی بود؟ فرمود حسن خلق. حسن خلق، حسن خلق، حسن خلق. خدا میدونه چیزی زندگی ها رو شیرین میکنه حسن خلق. من خیلی عذرخواهی میکنم، جدا عذرخواهی میکنم، دور از جونتون، دور از جونتون، خیلی شرمندتون هستم عزیزان، واقعا شرمندم. برای اینکه اینا رو به شما بگم که به گوش مردم برسونید، به این نیت عرض میکنم که اگر مردم بدونن اون چیزی که زندگی هاشون شیرین میکنه حسن خلق، اخلاق، نزیبایی همسر، انقدر زندگی ها به هم نمیرسه. تو اون موردی که شاید شنیده باشی، متاسفانه بخواد یک مرض قلبی و مرض روحی به دنبال تنوع پرستی را افتاد. تو این تنوع پرستی هم دیگه از مرز حلال و حرام هم رد کرد، رفت اون برتر و تا چوبه دارم رسید. یه از شهرهای معروف که اسم شهرش هم نهیریم به جای با اون شهرم اهانت بشه، بعد پای چوبه داری که ازش نصیحت بگو چی شد شما اینطوری شدی به اینجا رسیدی؟ گو همین شهوت پرستی عاقبتش. وقتی آدم مرز اخلاقی رو زیر پا بذاره، اسیر شهوت بشه، تا یه مدتی میگه حلال حلال، مرز حلال رعایت کنه، بعد دیگه اون توجیهات فقهی هم میاد گریبانگیرش میشه. قول المرعه کافیه، قول المرعه کافی و حجت. همینجا میشه که دیگه مرز حرام هم کم کم براش باز میشه و بعدش که دور باشه متصم تا مرز چوبه دارم پیش. اونی که زندگی ها رو شیرین میکنه حسن خلق. اون پیر مرد و پیر زن یک عمر با عشق و صفا و اخلاق کنار هم زندگی کردن. خدا میدونه بعد از 70-80 سال اون لذتی که این پیره مرد از این پیره زنه میبره شد و جوونش نبره. چرا؟ چون اول دلش رو کنترل کرده. دل رو کنترل کرده. این دل اگه توش تنوع پرستی اتفاق نیفته خیلی از این بلواها نجات پیدا میکنه. الان که میگن تو فضای مجازی واقعا باطلاقه، یه جهتش همینه دیگه، چون دنیای رنگ‌هایی که فقط گول زننده است، واقعا هم گول زننده، از تبلیغات مواد غذاییش بگیر تا این رنگ‌های ماستایی که این دخترها به خودشون میمالن تو فضای مجازی خودشون رو تبلیغ، همش کس، همش خلاف واقع. یکی میگفت آقا چرا این پیتزاهایی که توی کلیپ ها هست انقدر پنیر پیزش کش میره میاد بالا، به زور کنده میشه، ولی وقتی ما همونو میخریم میریم تو خونه اصلا از این خبر نیست. میگه دقیقا من به خاطر عشق همین عکس روی پیتزا رفتم این خمیر پنیر پیزا رو خریدم، ولی وقتی میخونم اصلا خونه ما اینطوری نیست. همین دیگه دنیای مجازی رنگهایی دیگه. خود تو از یک مثال پنیر پیتزا عبرت بگی تا سایر مواردش، که این کسی که میاد عکس خودش، تصویر خودش و فیلم خودش رو تو صفحه شخصش میذاره، تو خیال میکنی این واقعیشه یا بزک کرده هزار رنگ و لعاب خوردشه. همینه که مغفرین بدن، همینه که یه عده ای رو گرفتار میکنن و یه عده دیگه هم اقلا دلشون مسترب میشه. اینکه توصیه شده حتی آدم متأهل به این چیزا نگاه نکنه. خب چرا؟ برای اینکه دل متاسفانه میلغزه و تو حلال خودش احساس میکنه. مثل هم غذا پنیر پیتزا دیگه، میگه او پنیر پیتزا چرا اون تو بینه؟ بعد میگه چرا حلال من این تو جرم؟ بابا حلال خودت بهتر از اونه. متاسفانه همون بزک کرده ها و اینه که حسن خلق خونه ها رو گرم و صمیمی میکنه. رابطه های زناشویی با حسن، با احترام گذاشتن، هر وقت که خوب گفتی خوب میشنوی، هر وقت که خوب برخورد کردی خوب برخورد میبینی. قانون کاره، طبیعت مسئله هست. خدا کنه که به هر دل بی جان توی این شب میلاد بی بی اینا به جان قلب من بنشه و در عرصه عمل تابلوی عمل ما قرار بده. و سومیش هم الکف عن اغتیاب المؤمنین، غیبت از مؤمنین. که عرض کردم خدا میدونه آتیشه غیبت از دیگران تو خونه، آتیشه زندگی ها رو به آتیش میکشه، مخصوصا برکت زندگی ها رو از بین میبره. بابا کلام و حجت خدای ها عنایت داشته باشید، یه حرف من نیست، حرف وجود نازنین پیامبر عظیم شه، اونم با قسم داری حرف رو بیان میکنه. حالا میفهمی چرا در حضرت قسم میخوره. والذی لا اله الا الله، این همه گناه داریم تو لیست، این همه گناه و محرمات حضرت دست گذاشته در این بحث غیبت. یه غیبت اگر از مؤمنین اتفاق افتاد زندگی تو، اگر هم کف کردیم، کف نفس کردی، نفس رو خودداری کردی، نگه داشتی، همین سبب میشه خیر دنیا آخرت روزی میشه. خب حضرت همین مطلب رو چون به قدری مؤمنه به دو سه بیان تکرار میکنه. الان تو ادامه همین رو باز نقطه مقابلش میاد، فرمود والذی لا اله الا هو لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبه والاستغفار، قسم به او خدایی که غیر از او خدایی خدایی در کار نیست، خدا بنده رو که توبه بکنه و استغفار بکنه دیگه عذابش نمیکنه. به به، چه بشارتی، چه بشارتی. واقعا هم همینه، خیلی مهمه. خدا بنده ای رو که توبه بکنه و این امید، این رجا، این آقا گول گناهات رو نخور، گول شیطان رو توی گناهات نخور. لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبه والاستغفار، اگه توبه کردی و هر خطایی کردی، الان شرک، الان تو کفر، آدم توبه بکنه خدا میبخشه. البته بعدش ولی که باز گناهان رو یادآوری کنه، میگه مگر سه تا گناه رو باید حواستون جمع باشه. حتی دقت بفرمایید، چون رو باید نمیخواد بگه تو این سه تا گناه توبه فایده نداره ها، میخواد بگه این سه تا گناه حساس، شاید موفق به توبه نشین، شاید توبهش سخت باشه، فلذا دفع احمد از رفع مراقب باشه، اصلا بی سه تا گناه آلوده نشین. او سه تا گناه کدومه؟ حضرت فرمود یک سوء ظن به خدا، معاذ الله، سوء ظن به خدا و تقصیر و کوتاهی در امید بستن به خدا. یه لحظه اینجا من یه جمله کوتاه عرض بکنم، حالا خدای منو ببخش، از ازانم اصلاحی میکنم که میخوام این مثال عرض بکنم، دیگه بهتر از این مثال بلد نیستم و به ذهنم فعلا خطور نمی کنم. شما فرض بفرمایید شما به عنوان پدر یه هدیه خوب و دلچسبی دادی به پسر مثلا 9 ساله 10 ساله، به پسر بچه، دختر ساله، دختر بچه 9-10 ساله، یه هدیه بهش دادی، یه پولی بهش دادی. خوب مثال دقت بکن، بعد وقتی که این پول رو به این بچه دادی، به این دختر یا پسر دادی، این بعدش یهو شیطون تو جلدش بره بگه نکنم بابا امشب بیاد نصف شب پولمو بدزده، فرضو هی سعی بکنه که این پولو یه جای ببره مخفی بکنه که تو نبینی، وقت اگه بفهمی که چرا داره این کار رو میکنه، شما بفهمی که چرا داره این کار رو میکنه، که میخواد این پولی که تو خودت بهش دادی از چشم تو مخفی کنی که حالا چی نشه، یه وقتی تو اینو ندزدی، خداییش تو چقدر ناراحت میشی، چقدر برمیخوره، چقدر حرکت بچگانه این بچه برای تو سقیله. مثال بودا، تازه مثال ناقصی هست. عزیزان من، ما نسبت به خودم اگه سوء ظن پیدا بکنیم به مراتب شنیع‌تر و زشت‌تر و خنده‌دارتر و بدتر و مسخره‌تر از این مثال. خدا کجا و مقام بابا کجا؟ قابل مقایسه. ولی چون خواستم اون دلم و ذهنیتم رو بهتون منتقل بکنم، فعلا بهتر از این مثال پیدا نکردم. حالا اگر مثال بهتر روز شد بعدا عرض کنم انشاءالله خدمت. سوء ظن به خدا خیلی گناه بدیه، خیلی گناه بزرگیه. حالا خیال میکنید ما اینا نداریم؟ نه صاحب زمان. آقا اینجاست که ما سرمون پایین و شرمنده و روسیاه با تو این فرازنشیب های روزگار چقدر تا به حال به خدا سوء ظن پیدا کرد. نه صاحب زمان. آقا دستمون به دامن. این یه گناه. گناه دوم سوء خلق، بد اخلاقی. بد اخلاقی، مخصوصا بد اخلاقی با همسر، مخصوصا بد اخلاقی با زن و بچه فرزند. بد اخلاقی همه جا بده، با زن و بچه به مراتب بدتر. شاید ماها باورمون نشه، یکی از دعاهایی که میچسبه و زود مستجاب میشه همین دعاهای بچه های کوچیک و این زنهای پاک و متدین. آی دعاهای نگاهات خوب میگیره، خوب میچسب. کافیه که آدم احترام اینا رو حفظ بکن، حرمت زن رو حفظ بکن، جایگاه زن رو حفظ بکن. نمیخوام بگیم این ولنگاری که بعضی تو خانواده‌شون اتفاق افتاد اون کار درستی ها، ولنگاری غیر از احترامه. به بعضی میگه آقا خانمت حجابش رو رعایت نمی کنه، برو بهش تذکر بده. میگه خودش اینطوری میخواد، منم میخوام دلش نشکنه، میخوام احترامش حفظ بکنم. یعنی چی؟ چون که مرز شرعی مشخصه دیگه احترام گذاشتن معنا داره. پس ببینید آقا مقصود مشخص ایوادی نیست. بابا یه زن مؤمن متدین محترم با عفت با حجاب همه جانبه کارش درسته. این بندگان خود که آدم خواستاش و خواستای پایینیه، ولی معاذالله معاذالله تو همین خواسته پایین متاسفانه یه عده سختگیرهای خلاف اخلاق دارن. حالا اگه خلاف شر نباشه، سختگیرها خلاف اخلاق. پس همینجا کام خود مرد اول ترک میشه، زندگی اول به خود مرد سخت میشه. همینجا رو آدم کنترل بکنه، همینجا. اینجا شیطان من و تو اینجاست. اینجا باید دهن شیطان رو به خاک بمالیم، مراقب باشیم. پس دومین گناه سوء خلق با همه مخصوصا نسبت به زن و بچه. سومیش چیه؟ همون غیبت از مؤمنه. پناه به خدا معاذ، یا صاحب رب اغفر و رحم و تجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاجل الاکرم. خدایا با آبروی حضرت زهرا تو این میلاد، تو این شب میلاد حضرت زهرا گناهان ما رو ببخش و بیامرز، سوء زنهایی که به تو داشتیم رو بر ما ببخش و بیامرز، سوء اخلاق و بد اخلاقایی که داشتیم رو بر ما ببخش و بیامرز، غیبتی که از دیگران داشتیم رو بر ما ببخش و بیامرز. خدایا هر جرم و هر خطیه‌ای که در علم تو مکنون و مخزون ثبت شده به چه بسا حتی خودمون فراموش کردیم، همه اینها رو به شأن بیبی حضرت زهرا بر ما ببخش و بیامرز. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.